در قرآن، قرآن تعبیرات عجیبی دارد. قرآن دو تعبیر دارد که این دو تعبیر را بعد از توبه ذکر کرده است. یکی این که توبه را با تطهیر، با تطهیر توان می کند قرآن. تطهیر یعنی پاکیزه کردن. مثلا می گوید که ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، خدا توبه کنندگان و خدا شستشوگران را دوست می‌دارد. چی می‌خواد بگه قرآن؟ میگه توبه کن و با آب توبه خودت شستشو بده، شستشو بده، پاک بکن. یک فصل دینی داشته باش. نظافت فقط به هیکل بدن نیست. خوب نظافت بدن ما درک کردیم، البته این عیب نیست، کمال هم هست، باید هم درک کنیم. پیغمبر ما از نزدیکترین مردم دنیا بود. هر روز میریم جوش میگیریم، لااقل درست روز یک بار تمام بدن خودمون صابون میزنیم، پیراهن خودمون روز یک بار عوض میکنیم، کت و شلوار خودمون رو مرتب لکه‌گیری میکنیم. چرا؟ میخوایم پاکیزه باشیم. آخه تو فقط همین هیکل هستی؟ همین هیکل که پاکیزه بود، دهنی لباس که پاکیزه بود، تو پاکیزه هستی؟ خودت پاکیزه کن، خودت روحت پاکیزه کن، قلبت پاکیزه کن، دلت پاکیزه کن. این قلب و دل روح را با آب توبه پاکیزه کن. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. باز تعبیر دیگری برای قرآن. توبه را در یک جاهای دیگر مقرون به کلمه اصلاح می کند. اصلاح در یک جا مقرون به کلمه تطهیر می کند، در یک جاهای دیگر مقرون به کلمه اصلاح می کند. فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فإن الله يتوب عليه إلا من تاب و اصلح فإن الله غفور رحیم. هر که توبه بکند به اصلاح بکند، توبه بکند به اصلاح بکند. دیشب عرض کردم که از مشخصات و خصوصیات انسان این است که گاهی نیمی از وجود انسان علیه نیم دیگر از وجودش قیام میکند، انقلاب میکند. عرض کردم که این قیام و انقلاب گاهی از طرف مقامات دانی وجود انسان است. شهوت قیام میکند، غضب قیام میکند، سلطنت قیام میکند، و گاهی از طرف مقامات عادی روح انسان است. عقل انسان قیام میکند، فطرت انسان قیام میکند، وجدان انسان قیام میکند، دل انسان، عمق ضمیر انسان قیام میکند. اگر قیام از طرف مقامات نامقدس وجود انسان بسید که عالی و دانی میگیم، یعنی مقدس به غیر مقدس، از طرف عناصر حیوانی باشد، نتیجه این قیام و انقلاب بلبشویی. او اسمت بلواست. مثال دادم بیشتر افرادی که از لحاظ شهوات محرومیت کشیدن، به خودشون محرومیت دادن به نام قدس، به نام زهد، به نام تقوا، یک مرتبه دیدید افسار بتیخته می شوند، یک حالت بلوا و آسوب و ارسلم بلبشوی عجیب حکم دید حکم پرلا می شود. این جز انفجار، جز بلوا اسمش نیست. ولی برخلاف قیام و انقلابی که از طرف عناصر مقدس وجود انسان بکند، در خلاف انقلابی که عقل در وجود انسان بکند، در خلاف کودتایی که فطرت خداشناسی و خداپرستی انسان در وجود انسان بکند، این قیام انقلاب یه انقلاب مقدس هست. انقلاب مقدس توأم به اصلاح هست، اصلاح میکند. انقلاب مقدس آثار سوم گذشته را از میان میبرد. انقلاب مقدس قصاص میکند. بلکم تل قصاص حیات الله اول الالباب. هر کردن علی گفت از بدن خودت انتقام بکش، از بدن خودت قصاص بگی. گوشتهایی که از حرام روییده است این گوشتها را آب بکن. این همون قصاص کردن است، انتقام گرفتن از بدن، از شهوات نفسانی. اینجا اینجور است. انقلاب وقتی که مقدس شد آثار شوم گذشته رو میخواد از میان ببرد و از میان میبرد. این است که قرآن اینجور تعبیر میکند: الا من تاب و اصلح، اون که توبه بکند و اصلاح بکند. از توبه قیام اصلاحی است به غیر از این چیزی نیست. یکی از مشخصات این نکته رو توجه بفرمایید، کمکم دیگه عرایض خودم و خاتمه بدهم. شب احیاس رو بعد باید براتون دعا بخونن، قرآن باید سر بگیرید و اکثرا مراسم احیا رو خلاصه باید به پایان برسانید. من عرایض خودم مختصر میکنم. ببینید آقا، دیشب عرض کردم یکی از مختصات انسان توبه است. عرض کردم تغییر مسیر دادن، تغییر جهت دادن از مختصات انسان نیست، در حیوانات هست و حتی در گیاه در یک حدودی هست. اما اون تغییر مسیری که نامش توبه است، که به معنی نوعی انقلاب مقدس درونی است، از مختصات انسان است. این مطلب رو گفتم که در نظر یکی از مختصات انبیا، از ممیزات انبیا نسبت به سایر رهبران بشری دارین. سایر رهبران بشری در انقلاباتی که در اجتماع وجود میآورند موفق میشن که یک انقلابی در اجتماع پا بکنن. ما میدونیم بسیاری از رهبران انقلاب در دنیا اینها نه پیغمبر بودن و حتی بسیاری از اینها دیندار هم نبودن. ولی شما اگر دقت کنید میبینید انقلابی که اینها کردن حد اکثر این است، موفق شدن که گروهی، طبقهی یا طبقاتی از افراد بشر را علیه طبقهی یا طبقات دیگری از افراد بشر برانگیزانند. یک جبهه در اجتماع وجود بیاورند، یک جبهه را علیه جبهه دیگر برانگیزانند و به اصطلاح چوب به دست اینها بدن، اسلحه به دست اینها بدن، وادار کنن بکوبن به سر اینها. البته این کار خوبی است در موردی که، در کجا کار خوبی است؟ در موردی که یک طبقه ظالم و یک طبقه مظلوم به وجود میاد، دعوت کردن مظلوم به احقاق حق خودش، این یک عمل انسانی است. در اسلام این کار و این عمل وجود دارد و پیغمبران هم این کار رو می کردن و مخصوصا در برنامه اسلام تشجیع و تقویت مظلوم علیه ظالم هست، از وصایای علی علیه السلام هست. خوب به فرزند بزرگوارش حسن به حسین: خونا لظالم خصما وللمظلوم عونا. همیشه دشمن ستمگر باشید و ستمگر باشید و همیشه یار مظلوم و ستمکس باشید علیه ستمگر. داره در این زمینه نمیخوام صحبت بکنم. ولی یک عمل دیگری هست که رهبران انقلاب، سایر رهبران انقلاب در دنیا قادر نیستن، فقط پیغمبران قادر بودن، غیر از اونها کسی قادر نیست. اون چی؟ اون این است که خود بشر را علیه خودش برانگیزانن. یعنی چی؟ یعنی کاری بکنن که بشر خودش احساس گناه بکند و بعد خودش علیه خودش قیام کند، انقلاب مقدس بکند، کودتا بکند، که نام اون توبه. شما در غیر انبیا یک نفر اگر پیدا کردید که قدرت داشته باشد که مردم را بتواند علیه تبهکاری‌های خودشون وادار به قیام انقلاب بکند. پیغمبران نه تنها مظلوم را علیه ظالم برانگیختند، پیغمبران حتی توانستن خود ظالم را علیه خودش برانگیزانند. شما اگر تاریخ اسلام را مطالعه کنید میبینید اسلام هم مظلوم و فقیر و مستضعف و به اسلام حقیر شمرده شده را علیه اون گردن کلوفتها و ابو سفیانها و ابو جهلها برانگیخته است. به هم افرادی که در صف و طبقه ابو جهل و ابو سفیان بودن همونها هم علیه خودشون برانگیخت و با همون مستضعفین هم ردیف کرد، هم صف کرد در یک سفارات. این دیگه فقط در قدرت انبیا، در قدرت غیر انبیا نیست، بشر را علیه تبهکاری خودش برانگیختن. شما در حین اینجا کجا پیدا میکنید؟ امام موسی بن جعفر علیه السلام در بازارهای بغداد میگذشت. میدونیم نه وضع امام چطور بوده است، نه با چبچبه و نه با تنزنه و حرفه نبوده. از یک خانه صدای ساز و آواز و طرب و بزن و بکوب و حرفا بلند بود. در وقتی که امام آمد از جلو به اون خانه بگذرد، یک کلفتی یک تمیزی از خانه بیرون آمده بود، ظرف خاصروده سطل خاصروده دستش بود، آورده بود بیرون بریزد که مثلا مأموری شهرداری برن بیرون. امام ازش پرسید صاحب این خانه بنده است یا آزاد؟ تعجب کرد این سوال، گفت معلوم آزاد. صاحب این خانه بسر بسر بلکی که یکی از رجال و از شخصیت های معروف این شهر است. این چه سوال است که شما بکنید؟ حالا که یک سوال جواب های دیگر هم رد و بدل شد که اینها رو در تاریخ و در حدیث نوشته نشده است، ولی این قدر هست که برگشتن این کلفت یا این تمیز طول کشید. وقتی که برگشت به خانه، صاحب خانه بهش ازش پرسید چرا طول کشید، چرا دم در معطل شدید؟ خب ها، یه آقای آمد از اینجا رد بشود، با این نشانی به این نشانی به این علائم با من یه همچو گفتگوی کرد، از من اینجور سوال کرد، اینجور جواب دادم، اونجور سوال کرد، اینجور جواب دادم. در آخر کار به من گفت بله، این معلومه که این بنده نیست، آزاد است. اگه بندنی بود که این سرصده های اینجا بلند نبود، این بدن بکوبا نبود، این سرادخاری ها نبود، این عیشی ها نبود. تا این جمله را شنید و این علامات را هم که این زن گفت تطبیق کرد، فهمید موسی بن جعفر است. حالا وادار کردن به توبه، انقلاب جریمی که ایجاد کردن، اینا دیگه از کارهای انبیا و اولیا، غیر انبیا و اولیا قدرت ندارن. آقا رفت، مهلت کفش به پا کردن این مرد پیدا نکرد، با پای برهنه دوید دم در، گفت از کدام طرف رفت؟ گفت از این طرف رفت. دنبال آقا رو گرفت تا به آقا رفت، خودش انداخت به دست و پای آقا. آقا راست گفتید شما، من بنده هستم ولی حس نمی کردم که بنده هستم. آقا از این ساعت من میخوام، از این ساعت میخوام من واقعا بنده باشم. آقا آمدم به دست شما توبه بکنم. همونجا به دست آقا توبه آمد، تمام این بساطه ها را از بین برد. بعدم دیگه کفش به پاش نکرد، توی بازار خیابانه بغداد پای برهنه را میرن. گفتش چرا پای برهنه را میری؟ که بعد بهش گفتم بسر حافی، یعنی بسر پا برهنه، یه مردی که جز به اعیان رجال و اشراف ثروتمندان بود. گفت چین اون توفیقی که نصیب من شد در خدمت امام موسی بن جعفر، اون توفیق در حال بود که پام برهنه بود، دلم نمیخواد به ترس پام بکنم، میخواد اون هیئتی که در اون هیئت این توفیق نصیب من شد، این هیئت رو برای همیشه حفظ، برای همیشه نگهداری کنم. در جریان بنی قریظه اون خیانتی که اونها به اسلام مسلمین کردن، و رسول اکرم تصمیم گرفت کار اینها رو یک سره کند، گفتن ابو لبابه را برای ما بفرست، با ما هم پیمان است، ما با اون مشورت بکنیم. پیغمبر اکرم فرمود ابو لبابه برو رفت، باش مشورت کردن. در اثر یه روابط خاصی که با یهودی ها داشت، در مشورت خودش اسلام و مسلمین رو رعایت نکرد، یه جمله گفت، یه اشاره ای کرد که در اون جمله و در اون اشاره به نفع یهودی ها بود و علیه مسلمین. آمد بیرون، خودش احساس کرد خیانت، ولی هیچ کسی خبر نداشت، اساسا نیامد به خانه خودش. قدم به قدم که بر می داشت می آمد به طرف داخل مدینه، این آتش در دل شعله ورتر می شد. دیگه نیامد خانه پیش زنه بچه، همینقدر آمد به خانه، یه ریسمان با خودش برداشت، رفت توی مسجد پیغمبر، خودش رو محکم به ریسمان بست. گفت تا توبه من قبول نشود کسی من از این ریسمان باز نکنه. فقط در ساعات نماز برای نماز خوندن دختر قیامت ریسمان رو باز میکرد نماز میخوند، یا برای قضای حاجت میرفت قضای حاجت میکرد، یه مقدار مختصری قضا برای این که نمیرد یه مقدار مختصری قضا میخورد، بعد به دستور خودش محکم این رو به ستون بسته میبستن و مشغول التماس و تضرع بود: خدایا غلط کردم، خدایا گناه کردم، خدایا به اسلام و مسلمین خیانت کردم، خدایا به پیغمبر تو خیانت کردم، خدایا تا توبه من قبول نشود من از این ستون خودم رو باز نخواهم کرد تا بمیرم. گفتم یا رسول الله، ابو لبابه چنین کرده است، فرمود اگر می آمد پیش من و اقرار می کرد من در نزد خدا براش استغفار می کردم، ولی اون مستقیم را پیش خدا و خدا خودش به او رسیدگی خواهد کرد. من نمی دونم دو شبانه روز طول کشید، سه شبانه روز طول کشید، پنج شبانه روز طول کشید، این رو من نمی دونم. پیغمبر اکرم در خانه ام سلمه بود، در همون حال وحی به اون حضرت شد که توبه این مرد قبول است. فرمود ام سلمه توبه ابو لبابه قبول شد. یا رسول الله اجازه میدید که من این بشارت رو بدم به؟ فرمود مانعی نداره، چون خانه های پیغمبر اتاقا هر کدوم یک دریچه به توی مسجد داشت، اتاقا رو دور تا دور مسجد ساخته بودن. ام سلمه سرش از دریچه بیرون آورد، گفت ابو لبابه بشارتت بدم که خدا توبه تو را قبول کرد، مثل توپ در مدینه پیشید خدا توبه ابو لبابه را قبول کرد. ریختن مسلمین که بازش کنن، ریسمان رو باز کنن. گفت نه، کسی باز نکنن، من دلم میخواد پیغمبر اکرم فقط با دست مبارک خودتون بیان من باز. یا رسول الله، ابو لبابه خواهیش این است که شما بیاید با دست مبارک خودتون او را باز کنن. آمد، توبه بود دیگه، توبه حقیقی یعنی این. آمد فرمود ابو لبابه اون چنان توبه تو قبول شد، اون چنان پاک شدی، مصداق یحب التوابین و یحب المتطهرین شدی که الان تو حالت اون دسته ای رو داری که از مادر متولد می شود، لکه ای از گناه دیگه در وجود تو وجود ندارد. کسانی که مشرف شدن می دونن یکی از اون اتقوانه ها از اون ستونهای مسجد النبی نوشته است اینجا استوانت توبه یا استوانت ابی لبابه، نوشته است این همون ستونی که اون وقت البته ستون سوری بوده است، همون محل، ولی محل ستونها تغییر نکرده است، این همون استوانه توبه. رسول اکرم با دست مبارک خودشون باز کرد. یا رسول الله، من میخوام به شکرانه این نعمت که خدا توبه من پذیرفت تمام سرنت خودم رو در راه خدا صدقه بدم. فرموندن نکنی خواهد. یا رسول الله اجازه بدید دو سلس سروت خودم را به شکرانه این که توبه هم قبول شده در راه خدا صدقه بدم. فرمود نه، اجازه بدید نصف سروت خودم را در راه خدا صدقه بدم. فرمود نه، اجازه بده یک سلس سروت خودم را صدقه بدم. فرمود مانه اینا اسلام داد همه یه حسابات فرست هم چرا تمام سروت که مخواه صدقه بدی زن و بچه که بکنه؟ چرا مخواه نصف سروت در راه خدا بدی زن و بچه که بکنه؟ چرا مخواه دو سلس سروت را زن و بچه که بکنه؟ یه مقدار یک سلس در راه خدا بده دو سلسن نگه دار. یه مردی مرد پیغمبر رفت درش نماز کن، بعد فرمود بچه چند تا بچه داره کی براش گذاشته؟ یا رسول الله یه مقداری داشت ثروت در قبل از مردن همه رو در راه خدا داد. فرمود اگه قبلا به من گفته بودید من در این آدم نماز نمیخوندم، بچه های گرد نمی کنه تو اجتماع. به ابو لبابه توبه‌کارم اجازه نداد یک سو. لحظه به شما میگن آقا اگر وصیت میخوایی بکنی که بعد از من مال من رو در راه خدا کنین خرج کنن، وصیت بکن، به زائد بر سلس وصیت تو نافذ نیست. بعد تو گفته میشود بعضی از علما، البته فتوای همه نیست، فتوای بعضی از علما که اصلا مریض در اون مرضی که منتهی به مرگش میشود اگر وصیت نکنه من بخواد باز هم در مال خودش بیش از سلس در راه خدا بدهد، میگن چون در مرض موتش این کاری کرده است، ولی نگرسته به اون بار وصیت به دست خودش این کاری کرده است، فتوای بعضی علما که بازم جایز نیست. انسانی فقط توست. این را آقا میگم توبه، این توبه واقعی. البته توبه درجات دارد، توبه مراتب دارد و ما نباید مریض بشیم. بحث توبه را مخصوصا من در این سبها عنوان کردم که این سبها سبهای دعا، سبهای عبادت است، سبهای استغفار است. استغفار در درجه اول برادرها استغفار کنید، در درجه اول برای خودتون طلب مغفرت کنید، در درجه اول کوشش کنید از گناهان و گذشته خودتون پاک بشید، پاک شدنتون به این است که پشیمان باشید، پاک شدنتون به این است که تصمیم بگیرید دو مرتبه تکرار نکنید، تصمیم بگیرید حقوق مردم را به مردم بازگردانید، حقوق خدا را به خدا بازگردانید. والله اگر خودتون پاک بکنید بعد ببینید دعاهاتون همه مستجاب میشه، دعاهاتون همه مستجاب میشه. شستشو میکنه اونگه به خرابات خراب توبه بکنید. دیشب داستان توبه حره بن یزید ریاحی را برای شما عرض کردم. مرد دیگری از اصحاب حسین ابن علی به نام زهیر بن القین، این هم از اون توابین است ولی به شکل دیگری، این عثمانی بود، یعنی از شیعیان عثمان بود، از کسانی بود که معتقد بود عثمان مظلوم کشته شده است و از کسانی بود که خیال میکرد که العیاذ بالله علی علیه السلام در این فتنه ها دخالت میباشته است. با علی خوب نبود. در بین راه نام از مکه برمیگشت، ابو عبدالله میامد به عراق، ابو عبدالله هم که میامدن پرهیز داشت با ابو عبدالله روبرو بشود، چون در این حال مرد بود در عمق دلش مؤمن بود، میدونست حسین فرزند پیغمبر است و میدونست حسین چه حقی بر این امت دارد، میترسید روبرو بشود. بعد آقا ازش تقاضایی بکنند و او هم تقاضا را بر نیاورد و این کار بدی. در یک منزل از منازل بین را اجباراً با امام در یک جا فرود آمد، یعنی در سر یک آب یا در سر یک سا فرود آمد. امام یک چی رو فرستد دنبال زهیر، زهیر بگید بیاد. وقتی که رفتم دنبال او اتفاقا زهیر با کسانش اعوانش اهل قبیله اشان رئیس قبیله بود در یک خیمه مشغول نهار خوردن بودن. تا فرستاده ابا عبدالله آمد و بیا زهیر عجب عجب الحسین یا عجب ابا عبدالله الحسین، زهر رنگ از صورت سریع دفعونی که من نمیخواستم شد نبستم دست توی سطره همین گرمون هم خودت هم کسانستان همه نراحت شدن هم گرموندن نخد من تلکم بگم نیام من تلک بگم نیام نبستم که انهو علا رویسه مطقی زن صالحه مؤمنهی دارد متوجه قضیه شد که جهود سکوت کرده در جناب نماینده ابا عبدالله آمد جلو با یک ملامت عجیبی فریاد کرد که ده خجالت می کشید که سر پیغمبر فرزند زهرا تو را خواسته است که باید افتخار کنی برادی تردید داری بشو یهو بلند شد رفت ولی با سلاحت کرد. من نمیدانم، یعنی در تاریخ نوشته نشده است، شاید غیر من هم ندانم، که در اون مدتی که ابا عبدالله با زهیر ملاقات کرد میان آنها چه گذشت چه گفت و چه شنید. ولی اون که مسلم است این است چهره زهیر بعد از برگشتن غیر از چهره زهیر و فراستن بود. وقتی او را چهره گرفته دیدم، وقتی که آمد بیرون چهره خندان و خوشحال شد. چه انقلابی حسین در وجودی ایجاد کرد من نمیدونم، کسی بیادش آورد من نمیدونم، ولی همینقدر میدونم انقلاب مقدس در وجود زهیر صورت گرفت. آمد معطل نشد، دیدم داره وصیت میکنه، اموالم ثروتم کنی بچه هم کنی، واجب زنش وصیت کرد که زن من رو ببرید به خانه پدرش برسانی، وصیت تمام، خودش مجهز کرد آماده کرد. من رفتم، همه فهمیدم دیگه کار زهیر تمام شد. میگویم وقت خواست بیاد زن زهیر آمد دامنش به زیره تو زهیر که رفتی تو به یک مقام رفیع نائل شدی، جد حسین از تو شفاعت خواهد کرد. من دامن تو رو امروز میگیرم که در قیامت جد حسین، مادر حسین از من انتها. یهودی که بعد خود از اصحاب صف مقدم کربلا، از صف مقدم شد. از عجیبی همون دو کلمه گفته مفتی بکنم. زن زهید نگران قضیه به کجا می انجامد، تا خبر به ایش رسید حسین شهید شد، اصحاب حسین همه شهید شدن، زهیر هم شهید شد. پیش خودش فکر کرد که لابد دیگران همه کفن دارن ولی زهیر کسی ندارد و کفنی ندارد. یک کفنی را همراه یک غلام فرستاد، دو و بدن زهیر را کفن کرد.